آقای شفا درود و شب خوش به شما.
بر شنوندگان گرامی رادیو شما که من دفعه سوم است که شانسی ندارم که از طریق این رادیو باهاتون صحبت کنم و امیدوار هستم چندتون شما گفتید کمک بشه برای اینکه این رادیو بمونه، برای اینکه این فقط به همت شما و برای عنوان وظیفه بسیار میهنی شما داره انجام میشه و هیچ نفع و استفاده بر کسی نداره بر غیر از ایرانیان. امیدوار هستم که هر کسی هر کمک کوچیکی که میتونه بکنه تو جمع این کمک ها ممکنه که مؤثر باشه برای ادامه کار شما.
بله دقیقا. و الان خب 12 سال این رادیو هست و من در این 19 سال پایانی تنهایی واقعا، خب گاهی جشنهایی داشتیم هزینه تامین میشد، الان دیگه جشن هم نداریم و ساعتی 120 کرون تقریبا هزینه یک رادیو هست و ما 5 ساعت در هفته داریم، حساب کنیم در ماه چقدر میشه و در سال چقدر میشه، نزدیک به 30,000 کرون در سال هست که هزینه بسیار زیادی هست و واقعا تامین کردنش مشکل، بجز پول اینترنت، 2 خط تلفنی و اینا همه خودش هزینه داره. و هر روی امیدوارم حالا ببینیم که چه پیش خواهد آمد.
منم امیدوارم، برای اینکه میدونید این رقم به خودی خود به نظر رقم مهمی میاد، ولی اگه فرض کنید که 3000 تا از هموطنان ما هر کدومشون 10 کرون هم بدن، این بودجهشون تامین میشه، ولی واقعا به کسی هم فشاری نمیاد. حالا امیدوارم در حال ان شاءالله که اینجور بشه. برنامه امشب ما قرار بود که من دنباله صحبت خودم راجع به برنامه‌ای که ما داشتیم قبلا درباره استاد شجاع‌الدین شفا، من بقیهش رو براتون بگم، ولی چون امشب ما برنامه ما شده همزمان با مراسم عید نوئل و کریسمس و جشن آخر سال مسیحی، من فکر کردم شاید بد نباشه که درباره مراسم و سابقه تاریخی اون با جشنهای ملی و سنتی ایران صحبت داشته باشیم. در سالهای خوشروزی ایران، من سالهای قبل از این 30 سال اخیر رو به اسم سالهای خوشروزی ایران حساب میکنم، این مراسم از طرف مراسم به اصطلاح عید کریسمس و جشن آخر سال از طرف همیهنان ارامنه ما که از دیرباز جزی همیشگی از ایرانیان بودن و هستن با شکوه تمام جشن گرفته میشن، که البته بسیار از اوقات ایرانیان غیر مسیحی به قول معروف روی دست اونا بلند میشدن و یادم میاد که در اون روزها که هر بهانه برای جشن و سرور در ایران خوب بود، تعدادی از دوستان ارامنه با اعتراضی دوستانه میگفتن که برای عید نوئل همه جاها رو مسلمان گرفتن و جایی بر ما نمونده. این البته این عادت برگزاری جشن و سرور از دوران
ببخشید برای نوروز نه برای کریسمس، یار
برای کریسمس و برای عید سال نو مسیحی میگفتن که بله همه جاها رو مسلمان گرفتن و جای بر ما نمونده. این عادت به برگزاری جشن سرور از دوران بسیار کهن در بین ایرانیان مرسوم بوده که در طول هر سال بارها بارها به دلایل مختلف جشنهای ملی و مذهبی برگزار میشد. البته شاید نبود اندازه‌ای که حالا این روزها مراسم عزاداری و شیون و زاری در میهن زجدیده ما برگزار میشه. از جمله این جشنها، جشن مهرگان که کهن‌ترین جشن باستانی ایران شهر ایران و یادگار هزاران ساله شکوه آریایی که درباره اون امشب با هم یه صحبتی میکنه. 16 مهر ماه هر سال روز سنتی جشن مهرگانه که به همراه جشن نوروز و جشن سده یکی از سه بزرگترین جشن ملی و مذهبی ایران بوده. شاید توضیح به این مطلب لازم باشه که در ایران باستان روزهای سیگانه ماه هر کدومشون نام مشخصی داشتند و ماهای 12 گانه سال هم دارای اسامی خاصی بودن که از بین همین نامهای سیگانه روزهای ماه برگزیده می شد و به این جهت طبیعتاً در هر ماه در یک روز خاص اسامی روز و ماه با همدیگه تطبیق می کرد و در این روز که اینا با هم تطبیق می کردن جشن برگزار می شد که به نام ماه مربوط به خود به اون خونده می شد. در بین این جشن 16 مهر ماه هم روز مهر بود و هم ماه مهر که به مهر یا میترا خدای خورشید و فروغ و خدای بزرگ آریایی مربوط میشد. این روز نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ تمدن و فرهنگ جهان نقش بسیار باشکوه ایفا کرده که توضیحاتی کلی درباره اونو من در اینجا به شنوندگان گرامی میدم. مهرگان مانند نوروز و مانند سده از کهن‌ترین جشن‌های ملی و مذهبی ایرانی است، ولی ریشه اونو حتی در دوران آریایی ماقبل ایرانی، یعنی در دورانی که هنوز تیرهای مختلف نژاد آریایی جدا جدا بودن ولی با همدیگه همزیستی داشتن، میشه پیدا کرد. آریای مهر رو نخستین آریایی هایی که به ایران زمین کوچ کردن به همراه خودشون آوردند. البته این صحبت که هم میکنم مربوط میشه به حدود 4000 سال پیش. و زادگاه مهر رم که به تلفظ ایرانی اون میتران هم نمیگفتن و میگفتن میسرا مثل سیز نقطه به اون دادم، خدای که خدای فروغ و خورشید بود، و میگفتن زادگاهش در قاری در کوه البرز که در اونجا مهر مانند آذرخش از صخره‌ای به بیرون جهیده بود. ظاهرا نخستین آریایی هایی که آیین مهر رو به فلات ایران آورده بودند یه ملتی بودند به اسم کاسپ‌ها که در هزاره سوم پیش از میلاد از راه کوههای تالش به شمال ایران آمدند و در دره سفیدرود یعنی دیدان امروزی ماندگار شدند. نام خودشون هم به دریای کاسپیان یا خزر دادند. کاسپ‌های امروزی گیلان که چشمان کبود و موهای بور دارند و بیشتر بعد در مناطق فومن و تالش و املش زندگی میکنن بازماندگان همین کاسپ‌های اون دوره هستند. در دوران پادشاهی ماد آیین مهر رواج وسیع پیدا کرد و شد آیین عام برای عموم و ما هم اکنون بقایای یکی از قدیمی‌ترین نیایشگاه های مهری رو در نزدیکی مراغه داریم که به نام غار ملا معصومه خونده میشه و شاید در اونجا خودشون کسی ندونه که این چی بوده، ولی اینجا یک قدیمترین نیایشگاه مهری بوده هستش، میسایی هستش که ما در ایران داشتیم. در روزگار هخامنشیان مهر همچنان مقامی بسیار بالا داشت، به طوری که همونطور که شادرمان ابراهیم پوردابود در کتاب آناهیتا متذکر شده، مهر مقامی همپایه اهورامزدا و آناهیتا یا ناهید داشته. اردشیر دوم هخامنشی در سنگ نوشته آپادانای شوش و همینطور در ستونی که اکنون در بریتیش میوزیومه از سه فرمانروای آسمان میسرا یا مهر، اهورامزدا و آناهیتا یا ناهید یاری طلبیده برای پیروزی در کارهاش. در دوران اشکانیان آیین مهر به اوج شکوهش رسید و در اون دوره که ایران با رومی‌ها و با یونانیان اغلب برخورد داشتن یا به صورت جنگ یا به صورت مبادلات تجاری و غیره، این آیین از طریق این رومی‌هایی که با ایران در ارتباط بودن در تماس بودن از ایران بسیار فراتر رفت و رفت به روم و خورده خورده اونجا پا گرفت و یواش در به تدریج به صورت آیین رسمی امپراتوری روم در اومد. چنانکه در شورای عالی امپراتوری که در نزدیک وین امروزی در اتریش تشکیل شده بود، میترا با عنوان سول اینویکتوس یا خورشید شکست ناپذیر رسما خدای امپراتوران روم شناخته شد و نزدیک 400 سال خدای رسمی امپراتوری روم بود. و در زمان سپتیموس سوروس امپراتوری مقتدر روم، نیایشگاه بسیار بزرگی از میترا در قلب روم در محل کنونی که اسم ویلای تراژان هستش برگزار شد و برپا شد. یادگار پرشکوه این دوران میترایی رو، چند صد سال دوران میترایی رو، در بقایای بیش از 1000 محرابه یا نیایشگاه میترایی ما الان در بیشتر اروپا و در شمال افریقا داریم، یعنی در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، سوئیس، بلژیک، هلند، انگلستان، اتریش، مجارستان، رومانی که در اونجا این نیایشگاه های میترا آتشکده ها بودن و کلیسای وقتی مسیحیت شد مذهب رسمی کلیسای بیشتر از کلیسای بزرگ مسیحی بر روی این نیایشگاه ها ساخته شده، چون مردم عادت داشتن میرفتن به اونجا برای نیایش و ترجیح دادن، مسیحیت ترجیح داد که در همون جاها کلیسا رو برپا کنه که عادت مردم به همون ترتیب بمونه برای حالا به کلیسا رفته بشه. به تعبیری در این معروف از ارنست روننان، پژوهشگر و مورخ سرشناس قرن 19 فرانسه که اغلب مورد نقل قرار گرفته در غرب، که میگه اگر مسیحیت در آغاز کار خودش دوچار یه بیماریش مرگاوری شده بود یا پیشرفتش متوقف مونده بود، امروز آیین مذهبی سراسر جهان، جهان مسیحیت آیین مهر بود. نفوذ آیین مهر در امپراتوری روم به اندازه بود که بعدها کلیسای مسیحی چاره جز اون نیافت که به جای وضع سنن و قوانین خاص خودش که بعد به زور به مردم قبولونده می شد، معتقدات و سنن جا افتاده مهری رو عیناً به مسیحیت منتقل کنه. بر این که ترجیح دارن که به این ترتیب باز از عادتهای مردم، عادتهای مذهبیشون استفاده کنن و منتها این بار به اسم مسیحیت. به این ترتیب بود که روز یک شنبه که در آیین در زبان فارسی به اسم مهرشید و روز مقدس مهری بود و هنوزم در زبانهای انگلیسی و آلمانی روز خورشید نامیده میشه، ساندی، روز مقدس مسیحیت اعلان شد. روز 25 دسامبر که زاد روز رسمی مهر بود، روز تولد عیسی مسیح به شمار اومد. چون میدونید که تولد عیسی مسیح و چند قرن بعد کلیسا تعیین کرد، چون کسی که اطلاع نداشت که چه روزی چه موقع به دنیا اومد عیسی مسیح. و رسم تعمید که اساس سنن مهری بود شد اساس مسیحیت. و همینطور رسم نان و شراب مقدس که امروز در کلیسا مطرح هستش و رواج داره، این مال مهر بود که عیناً به مسیحیت انتقال یافت. و حتی قصه که ما همه شنیدیم و می‌دونیم و راجعش فیلم و غیره درست داره، سه تا مقامی که در راهنمای ستاره رفتن و به اصطلاح مسیح رو پیدا کردن، این درست داستان راهنمای اینایی بود که به راهنمای ستاره این سه ماه رفتن و زادگاه مهر رو آوردن. در مسیحیت همینو عیناً به منتقل کرد به ترتیب زاده شدن و پیدا کردن مسیح. درباره همه اینها البته دانشمندان متعدد در جهان غرب در قرن اخیر بررسی‌های بسیار گسترده انجام دادن که صدها اثر تحقیقی حاصل اونه و هر کسی میتونه در کتابخونه نزدیک خودش یا روی اینترنت راجع به اون تحقیق کنه و بررسی نتیجه‌اش رو ببینه. حالا این البته این فقط در مهر، آیین مهر فقط در اروپا و شمال افریقا پیشرفت نکرد، از اون طرف هم رفت از طریق شرق در آسیای مرکزی تا به چین، که امروز در چین بقایای فراوانی از نیایشگاه‌های مهری وجود داره، یادگار اون دور است. از اون بعد در دوران بعد از اشکانیان، چون در دوران اشکانیان مذهب رسمی ایرانیان مهری بود، در دوران ساسانیان که از تبار بابک موبد آتشکده زرتشتی کرمان بودند، موبدان زرتشتی کمر به دشمنی با آیین مهر بستن که چون آیین رسمی اشکانیان بود و میخواستن که به جای اون آیین خودشون رو که مال زرتشتی بود برگزار کنن جا بذارن، و به این ترتیب مهرآبای مهری رو در همه ایران تا اونجا که تونستن ویران کردن. منتها تأثیر عمیق این آیین در مذاهب دیگه مثل یهود و مسیحیت و در حتی در اسلام به جای مون که هنوز هم موضوع مورد و موضوع بررسی های فراوانی قرار داره. در همونطوری در دوران این نکته خیلی جالبه که همونطوری در دوران باستانی آیین مهر از ایران بسیار فراتر رفت و در امپراتوری روم در غرب و در امپراتوری چین در شرق گسترش یافت، خیلی جالبه که در دوران اسلام هم این مهرگان از ایران بسیار جلوتر رفت و تدریجا در تمام جهان اسلامی جای ممتازی برای خودش باز کرد، به طوری که اساسا کلمه مهرگان به صورت عربی شده اون، یعنی مهرجان یا مهرجان، مفهوم جشن رو به طور عام به خودش اختصاص داد و امروز در تمام دنیای عرب این کلمه مهرجان به معنی مفهوم جشن و فستیوال و مسابقات هنری هنوز به کار میره. در اسپانیای مسلمون اندلوسی که 8 قرن تمام اعراب بر اونجا فرمان می‌روندند، هم مهرگان و هم نوروز دو جشن عمومی به شمار می‌آمدند که خلفای اندلس خودشون هم اونها در این جشن ها شرکت می‌کردند. این مراسم و هنرمند و موسیقیدان سرشناس ایرانی به اسم زریاب که در قرن دوم هجری به اندلس رفت و در مدتی کوتاه این مرد استثنایی تمام ضوابط هنری و ذوقی این سرزمین یعنی اندلسی رو و از طریق اونها تمام اروپا رو در به صورت شعر و در صورت شعر و موسیقی و آرایش و قضا و غیره و تمام اینا رو به اینها ارائه داد و در این جلسه دیگه شاید راجع به این زریاب بشه خود بیشتر صحبت کرد، چون در خود غربی ها بیشتر میشناسن تا خود ما ایرانی ها این به اصطلاح شخصیت ایرانی رو که مطلقا نه عرب بوده نه از ایران بوده، اصلا زریاب خودش زر و یاب هر دوش نمیتونه غیر از ایرانی باشه و این در اون زمان در قرن دوم و یه خود بعد از اون به اروپای غربی و دربارهای اروپا و غیره تمام مراسم اینا رو تجملشون رو از بابت رقص و موزیک و آداب غذا خوردن و غیره تمام اینا رو زریاب به اینا یاد داد و اینا کماکان هنوز به عنوان مثال در یک مواردی اشاره به زریاب میکنن. حالا جالبه که در فرانسه در پاریس اسم رستوران مرکز مطالعات عربی اسمش از زریاب، ولی خب این ما میدونیم که ایرانی بود. المغری ما مورخ و محقق معروف عرب هم یه شعر زیبایی از یک شاعر اندلسی رو در کتاب خودش نقل کرده که به ترجمهش اینه: دوباره روز مهرگان فرا رسیده، من نشان آن را در شادی بامدادی که بر همه جا پرتو افکنده است باز میبینم. نسیم صبحگاهی کوتاهی نورسته نی را در کنار جویباران به پیچ و تاب وا میدارد و همه جا مشک و انبر میافشانند. مردمان را میبینیم که در چنین روز با یکدیگر هدیههای متقابل رد و بدل میکنند بیان که تنگ دستان از این بابت به توانگران دبته خورند. این یه خلاصه بود از تاریخ به اصطلاح مهر میترا و تأثیر اون در دنیای غرب. چند تا نکته کوچیک کوچیک هم من را براتون بعدم میگم. قبل از اشاره کنم که در برای نخستین بار بعد از دوره اشکانیان در مهر ماه 1354 یک کنگره جهانی بررسی های میترایی در ایران تشکیل شد که بیش از 100 نفر از پژوهشگران این رشته از سراسر جهان در اون شرکت کردند و تازه‌ترین تحقیقات خودشونو در زمینه این آیین بزرگ و فراگیر ایرانی و تأثیرات گوناگون اون در شئون مختلف تمدن فرهنگ جهانی در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خودشون مطرح کردند. سرپرستی عالی این کنگره با شهبانو ایران بود و اداره عملی و علمی اون با کتابخانه پهلوی. به واسطه این یک مرکز مطالعات بین‌المللی میترایی در منچستر انگلستان بنیان‌گذاری شد و نشری به نام بررسی های میترایی هم از نظر طرف این انجمن در لندن شروع به انتشار کرد. یک کنگره بین‌المللی بزرگ دیگر هم بعدش در به سرپرستی انستیتوی معروف روابط فرهنگی ایتالیا یعنی ایزمئو در روم و استرا برگزار شد. یکی از بزرگترین نیایشگاه‌های مهری در اوستیا در نزدیکی روم هستش و بدیهی است که البته تمام این همکاری علمی بین‌المللی در زمینی که از پرشکوه‌ترین تجلیات فرهنگی ایرانی در طول قرون از دوره روی کار آمدن رژیم فعلی ایران به دست فراموشی سپرده شد و جای خودش رو متاسفانه به بزرگداشت از مراسم و تجلیات غیر فرهنگی دیگه داده که نه هیچ کدومشون ایرانی بودند و نه هیچ کدومشون اثری مثبت در تاریخ و فرهنگ ما داشتند. من چند تا نکته جالب براتون بگم راجبه که برای همگان جالب میتونه باشه. یک میترا در آیین میترایی 7 مرحله یا مرتبه در نظر گرفته شده برای که در این آیین که هر مرحله به نام یک سیاره نامگذاری شده: تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، برجیس یا مشتری، کیوان یا زحل، ماه و خورشید. 7 به این برای این 7 مرحله 7 شعاع خورشید در پشت سر مجسمه های میترا و تصاویرش در روی سنگ نوشته ها دیده میشه که قدیمی ترین اون در موزه بریتیش میوزیوم هستش و این 7 شعاع نور رو که پشت سر هستش از اون زمان تا به امروز در بسیاری از تندیس ها و تصاویر تاریخی مهم ما میبینیم که دونستی و ندونسته از اون استفاده کردن، از جمله در مجسمه آزادی که در بندر نیویورک هستش شما میتونید که همین درست همین 7 اشعه نور رو ببینید و همینطور در بسیاری شخصیت های بزرگ دیگه جهانی در پشت سرشون این 7 یا یه مذهبی یا سیاسی این 7 شعاع نور دیده میشه. این سازمان یونسکو هم این موضوع رو مورد بررسی و تایید قرار داد. در قدیمترین نهادی که از میترا ما داریم، میترا که بر گرده یک شیر سواره و پشت سرش یک خورشید هستش که این در 2400 سال پیشه و در موزه آرمیتاژ لنینگراد الان حفظ میشه. چیزی که جالب هستش در سه روزمره زندگی میبینیم تاثیر مال میترا و تاثیر این جشن ایرانی را که دقیقا به خارج منتقل شده به دنیا در ماهای سال میتونیم ببینیم. کسی که به طور عادی دقیق توجه نمی کنه که ماهای سال مسیحی با تاریخاشون نمیخونه اسمشون با تاریخاشون. مثلا سپتامبر که یعنی به معنی ماه هفتم هستش در حقیقت ماه نهمه اگر از ژانویه شروع کنیم، یا اکتبر، نوامبر یا دسامبر که ماه دهم باید باشه ماه دوازدهم هستش. تفاوتش همون دو ماهیه که از ژانویه تا به ماه مارس دو ماه و نیم هستش فاصلهش، که اگر از ماه مارس ما شروع بکنیم که عید ایرانی بوده تمام این ماهای سال فرنگی مسیحی جوابگو هستن. یعنی از اون تاریخ شروع بکنیم میشه سپتامبر میشه ماه هفتم، اکتبر هشتم، نهم نوامبر و دهم دسامبر. این کاملا درست در میاد، ولی چون این عادت مردم بوده و همه استفاده میکردن کسی هم توجه نمیکرده بهش، به این ترتیب این مونده و اینا رو بدون توجه ما دیگه استفاده میکنیم. یا همینطور روزهای هفته، روزهای هفته همونطور گفتم یک شنبه که روز مقدس مهری بوده به اسم خورشید بوده، روز خورشید که علامت مهر هستش و الان میگن ساندی بهش، دوشنبه ماهی که بهش میگن ماندی روز ماه بوده، بعد روز بهرام یا مارس که ستاره مارس بوده که بهش میگن الان تیوزه یا مقدی میگن فرانسه بهش، و همینطور ماهای روزهای دیگه که تیر یعنی مرکوریتی یا جوپیتر و غیره و ناهید و ونوس. اینا تمام روزهای هفته هر کدومشون روزهای بیتی از مال ایران اومده از اسمای قدیمی و تبدیل شده به اسمای هفتگی اینجا. و همینطور روز ما از تاریخ ما از 21 تاریخ ما از اول ماه شروع میشه، این مثل علامت های زودیاک از اول ماه شروع میشه در تقویم ایرانی، ولی در تقویم های غربی از 21 شروع میشه چون روز اول سال ایرانی که روز اول بهار بوده، روز تجدید حیات در روی زمین بوده، روز اول فروردین که بهار با اون شروع میشه اول ماه ما بوده، ولی خب اینجا 21 شده برای اینکه از اول ژانویه که شروع کردن تاریخ تعیین کردن در قرن سوم یا چهارم مسیحیت، از اون موقع این روز اول ماه شد 21 تعیین شد. ولی اگه از روز اول فروردین شروع بکنید، تمام ماهای سال فرنگی کاملا جوابگو هست. این هست نکات کوچیکی هستش که در زندگی روزمره همه ما هست. در وقت می که به یکی از اروپایی ها یا غربی ها امریکایی هر جایی آدم صحبت این ماه رو میکنه، اغلبشون با تعجب بگن که بله درست، مال ما فکرش نکرده بودیم هیچ وقت این قضیه رو. و اینا رو در حالت خود کلیسای مسیحیت راجعون بسیار تحقیق کرده و این تمام اینها رو بهش اشاره کرده که اینا از کجا میاد، اساسش میترائیسم هست و مسیح هستش و از کجا داره میاد. و همینطور عرابه میترا که یک عرابه بود با 4 اسب، این در حال حرکت بود و عرابه خورشید بود به اصطلاح. این تصویر نمونه امروزش رو میتونیم در بالای دروازه براندنبورگ برلن در آلمان ببینیم که همین چیز هستش، کالسکه عرابه هستش و 4 اسب که درست به همون شکلی که در تصاویر مال میترا هستش به همون شکل در حال جهش به طرف سمت جلو هستن. اینا چیزایی بود که من میخواستم امشب رو به راجع به میترا و میترائیسم برای شهرمندان عزیزمون بگم و اگر وقتی بود میتونم یه خود دو هفته بیشتر راجع به صحبت اصلیمون که قرار بود راجع به بقیه صحبت راجع به استاد شفا باشه میتونیم صحبت بکنیم. این دیگه بس این داره که چقدر وقت هستش و بس این داره که اگه سوالی چیزی باشه.
بله سپاسگزارم. آقای داریوش شفایی، پرسشی اینجا برای خودم پیش آمده، این که الان چند وقتی که یه 200 ایمیل از سوی آقای دکتر خسرو خزایی گرفتم درباره آثار تاریخی که در موزه لوور فرانسه هست و شما هم خب چون در فرانسه زندگی میکنین، کشورهای عربی پول بسیار زیادی رو هزینه کردن برای اینکه تمام اون آثار تاریخی رو الان به نام آثار اسلامی ربط دادن، آثاری که حتی پیش از زمان اسلام بوده و حتی بعضی ها رو هم نه تنها گفتن اینا آثار اسلامی که گفتن آثار عربیه. خب پتیشن های زیادی اومده و تا به حال خیلی هم این پتیشن ها رو امضا کردن. منتها در یکی از ایمیل ها آقای خسرو خزایی، حالا من با خودشونم تلفنی صحبت خواهم کرد، گفتن که همیهنانی بودن که خواستن از طریق دادگاه و گرفتن وکیل اقدامی بکنن و ما گفتیم نمیخواد چنین کاری بکنین، در حالی که باید چنین کاری انجام بشه. آیا شما خودتون کاری کردین یا اقدامی کردین؟
ببینید خانم، مسئله اصلی اگه واقعیت چه بخواید اینه که وقتی آدم تو سری خور میشه همین گرفتاری براش پیش میاد. وقتی که ما ایران مقتدر دوره قبل داشتیم، همه این کارا رو ایران پشتش میگرفت انجام میداد و دنیای غرب با کمال میل و با علم به این که اینها به اصطلاح مظاهر ایرانی هستن و ما همکاری میکردن. از وقتی که ما بخوایم خودمون در میهن خودمون بخوایم بگیم که ما قبل از اسلام اصلا آدم نبودیم و چیزی نبودیم، چه توقع میشه داشت از بقیه که بخوان به چیزی احترام بذارن که ما خودمون قبولش نداریم. و عرب هم که منصر این داستان هستن برای اینکه اونا پول هنگفت دارن ولی هیچ سابقه تاریخی و احترام تاریخی ندارن و طبیعیه که در هر موردی به معنی اینکه امکان براشون باشه وقتی میبینن که با پول دادن میتونن این یه مسئله ملی ما را که متاسفانه امروز دولت خود ما قبول نداره به اسم خودشون بذارن، خب این کار میکنن. این حتی حالا شما اشاره کردید به چیزهای قدیمی ایرانی، از همه جالبتر و مسخره تر اینه که شاهنامه فردوسی رو به اسم خودشون دارن گذاشتن اونجا که یکی از گفتن که یکی از نوشته های مال دوره اسلامی هستش و نوشته اسلامی هستش، در صورتی که اصلا افتخار ملی ما و زنده بود کردن فرهنگ ایران به دست فردوسی و از طریق شاهنامه انجام شد و این حالی اینا هم ازیم خودشون بذارن. اینا آقای دکتر خزایی بسیار اقدام قشنگی دارن میکنن، بسیار زحمت میکشن، خیلی فعالیت سنگین دارن میکنن در این مورد و واقعا با باعث افتخار و خوشحالی هر ایرانی میتونه باشه کاری که ایشون میکنن و حالا به نظرم با همکاری کنن و پتیشنی که ایشون فرستادن امضا کنن حتما پتیشن ها خیلی راحت هستش، یه میتونن برن روی gatha.com و اینه پیدا کنن امضا کنن، برای اینکه اصلا واجبه، برای اینکه اگه ما این کار نکنیم مثل این میشه که به نوعی داریم تایید میکنیم رفتار رژیم رسمی رژیم فعلی ایران. و گفتم همینطور گفتم متاسفانه تمام اینها از موقعی پیش میاد که ما بخواهیم که خدا نکنه که کسی کسی رو ضعیف بکنه، برای اینکه اونجا همه سوارش میشن و این الان گرفتاری ما شده. به علاوه این کسی ما رو ضعیف نکرده، خودمون با خودمون کردیم و داریم میکنیم و سیاست رسمی دولت ما این هستش. در مورد این شکایت که هستش، همونطور آقای دکتر خسرو خزعی خودشون اشاره کردن، مسئله شکایت کردن به دادگاه غیره، میدونید این شاید خیلی چیز درست نباشه، برای اینکه موزه لوور کاری که کرده، موزه لوور وظیفه نداره در مورد اینکه بخواد بره پشتیبانی کنه و حمایت بکنه از فرهنگ ملتی که خود دولتش قبول نداره این فرهنگو، و اونها که مدعی چیز میدونه کاسه داغ‌ترازاش نمیتونن باشن. وقتی که دولت‌های کشورهای عربی میرن پولای بسیار هنگفتی میدن برای اینکه یه قسمت بخش دائمی اسلامی درست کنن و گفتن بودجهش هم مادام عمر میدیم، خب بعد اینا رو گفتن که اینا رو شما بذارید اون تو، کسی اعتراض نکنه بهشون، خب اینا میذارن اونجا، منظور نمایش دادن اون راست برای موزه، برای اینکه ما این آثار رو داریم و نشون میدیم. حالا اگر که ما کسی باید اعتراض کنه، دولت ایران اعتراض بکنه رسما، چون اونا نمیکنن ما ایرانی‌ها داریم باید اعتراض بکنیم، و ما ایرانیام چون نفر به نفر هستیم باید جمع ایتمون انقدر زیاد بشه که حرفمون یک صدا بشه و برسه به جایی. شکایت کردن میتونه تو ترسیدا بلند بکنه، ولی شکایت ما چون موزه لوور ما نمیتونیم که بکشیم پای دادگاه بگیم چرا شما اینا رو گفتید نوشتن اسلامی، میگه خب اینا گفتن اسلامیه، ما هم که اطلاع درست نداشتیم که شما هم که حرف نزدید راجع به قضیه. ولی اینی که ما عنوان بکنیم داستانو، بهشون بگیم من فکر نمیکنم وزارت فرهنگ فرانسه، فکر نمیکنم که وزارت فرهنگ فرانسه همون جایی بود که برای درگذشت شجاع الدین شفا مراسم تجلیل رسمی برپا کرد که علازا شعبانی رو هم شرکت داشتم و گفتم برای اولین بار برای یه شخصیت غیر فرانسوی ما این کار انجام میدیم، برای اینکه ما اینا قبول دارن مفاخر ما رو، ولی باید یه کسی یه جایی آخه به یه صورتی ما مدعی داشته باشه، و مدعی متاسفانه همه اونا دولت‌ها کمک میکنن، در مورد مال ما باید دونه دونه ایرانی ها بکنن و امیدوارم که این کار انجام بشه، ولی همینقدر این سرستا بلند بشه من فکر مطمئن هستم وزارت فرهنگ فرانسه، موزه لوور و سایر مراکز فرهنگی این کشور که به هر حال در جریان هستن میدونن و از قدیم هم داستان های میدونستن در ترتیب اصلا خواهند داد. ولی چطور میتونم از ما به اونا بگیم که شما پول دولت عربی رو نگیرید، این قسمت اسلامی رو به هر حال خب قرآن اسلامی هم روش هست، اینا رو شما چیز نکنه انجام ندید، تعطیل بکنید، برای اینکه ما چند تا ایرانی ناراضی هستیم، دولت ما البته با اونا موافقه با عربا نه با ما، مگر اینکه تعداد ما انقدر زیاد بشه که بتونیم همونطوری که برای موقعی که روز مسئله خلیج فارس به شما چندین میلیون امضا جمع شد، این هم وظیفه ملی دونه دونه ماست که این کارو بکنیم. من برای هر کسی که میتونستم فرستادم و میدونم که مرتب داره عده زیادتر میشه، آقای دکتر خزایی هم در این مورد واقعا یه پشتکار خیلی قابل تحسین میدارن و من امیدوارم به نتیجه این کار اگر همه همکاری کنن، البته که میشه چرا نشه، ولی خبری با مدعی داشته باشه این موزه و این وزارت فرهنگ و این مملکت، و متاسفانه گفتم خدا کسی رو تو سری خور نکنه.
نه. خب منم این رو مرتب برای دوستان ایمیل کردم و در فیسبوک هم میذارم مرتب، منتها یه مسئله که هست آقای شفا اینه که علم رو نمیشه آدم بخره یا بفروشه، این یه مسئله ایه که به هر حال آیندگان در کتاب‌های مانند انسیکلوپدیا و اینا منعکس میشه، و این وقتی که به این گونه منعکس بشه یعنی دارن به دروغ و نادرستی و غلط و اشتباه دارن به دیگران یاد میدن که این چی بوده، در حالی که همین گونه که میگین وقتی که فردوسی رو که تازه خیلی هم میگن که عرب بوده، ابن سینا رو میگن عرب بوده، در بعضی از کتاب ها حتی در کتاب های درسی اینجا هم، من چون یه مدت تو مدرسه کار میکردم کتابخونه دسترس من بود، من میدیدم. خب اینها یعنی چی؟ یعنی دانی شما به دانش آموزان در یک مرکز در یک جایی که باید دانش درست و راست رو یاد بدین، یعنی دروغ دارین یاد میدین. و این خیلی واقعا مسخره است. نباید همینجوری ازش گذشت.
البته کاملا با تو موافق هستم. ببین ما در دوره قدیم داشتیم همین کارو از طریق فعالیت‌های کتابخانه پهلوی و امور فرهنگی دربارشون انجام میدادیم، ما به ترتیبی که خورده خورده بتونیم به تمام اینها رو روشن بکنیم، مشخص بکنیم، چون میدونید اینها در چون این اطلاع این مثلا فرهنگ ایرانی از طریق امپراتوری اسلام و از طریق اسپانیا به اروپا اومده و از اروپا به همه دنیا رفته، این خود به خود برای یه عده زیادی فرض بر اینه که اینها تمامش فرهنگ اسلامی بوده. این فرهنگ در دوره اسلامی بوده، نه اینکه فرهنگ اسلامی باشه. فرض کنید که وقتی که امریکای جنوبی زبانش اسپانیاییه، ولی اگه در یک کشور امریکای جنوبی مطلب فرهنگ نوشته بشه که نمیگم مال اسپانیاست که، به زبان اسپانیایی نوشته بشه ولی مال آرژانتین، مال شیلی، مال هر جای دیگه هستش. و این درست همون وضعیت سخنوران ما، استادان ما و فرهنگی و شاعرای ما در دوره اسلامی فعالیت میکردن، به زبان عربی هم مقداری مینوشتن، ولی اینها نه اینکه هر کسی که عربی نیست عربی باشه، گفتم اسپانیا بس جنوبی همشون اسپانیایی هست، ولی اینو ما در چون خود به خود از طریق اسپانیا اومده بوده، فرض بر این بوده که امپراتوری اسلام اومده پس مال عرب هست، چون اسلام و عرب ها رو طبیعتا به هم رفت میدن. ولی ما داشتیم دنبال این فعالیت میگرفتیم و ترتیب دادیم که روشن بکنیم برای همه از طریق همین کنگره میسایی و غیره و غیره و هزاران نمونه های مشابهش که روشن بشه برای همه که به این صورت نبوده. و کتاب معروف پدر من به اسم از ایران تا اسپانیا که کتاب بسیار با ارزش، من واقعا خوندنش به هر ایرانی توصیه میکنم، نشون دهنده اینا با ذکر تمام جزئیات که اینها کی بودن، چی بودن که و در دوره که تمام اطلاعاتی که از فرهنگ ایران از طریق امپراتوری عرب به اروپا رسید، اینا اساسش ایرانی بودن. چون آخه امپراتوری عرب که از صحرا و چند تا واحد و چند تا شطور تشکیل شده که نمیتونست فرهنگی داشته باشه که اینجور به نویسنده و شاعر و متخصص و غیره و غیره داشته باشه که به همه دنیا چیز یاد بده. اینا رو منتها خب طبیعتا ایران جز امپراتوری عرب بوده و از سریع اونا اطلاعات رسته به این. اینا رو ما باید دنبالش بگیریم و بگیم اگر در کتاب درسی وقتی که ابن سینا رو بذارم به عنوان یه چیز مال اسلامی و طبیعتا عربی، چون اسلامی و عربی با هم قاطی میکنن، این خب باید کسی اعتراض بکنه به این قضیه و ما داشتیم میگردیم. منتها حالا دیگه دوره خودمون خود رژیم خودمون قبول نداره این داستان رو، اشکال سر اینه متاسفانه.
بله، من همینطور که گفتم در مدرسه که کار میکردم، خب اون کتابخونه یه کتابی بود که با اسم ابو علی سینا، که خب اینا میدونین که میگن ابو سینا، نوشته بودن و حالت نقاشی یه شکلی بود که خود ابو علی سینا کشیده بود و زنی که باردار هست و بچه در جنین چگونه هست و چگونه دنیا میاد به این شکل بود. و در کنارش نوشته بودن thanks to Arab، البته به سوئدی نوشته بود، من حالا همین به انگلیسی میگم thanks to Arab that we have all this knowledge، یعنی سپاسگزاری میکنیم از عرب ها که ما این همه علم و دانش رو از اونا گرفتیم. آخه کجای ابو علی سینا عرب بوده که چی؟ حالا
خانم اجازه ببینید، اجبارا شاید معنیش این نباشه. ببینید ما نداریم اینجور میگیریم برای اینکه حساسیت داریم و واقعا حق هم داریم. این که thanks to Arab میتونن باشه که از طریق عربشون رسیده، نه اینکه حتما مال عرب باشه، برای اینو باید کسی روشن بکنه. ببینید چون طبیعتا دید اول و برداشت اول تمام غربی‌ها اینه که تمام نسخه عربی بوده، ولی اینا درسته که از طریق عرب اومده، ولی از طریق عرب اومده نه اینکه مال عرب باشه، برای اینو باید کسی بگه بهشون. ببینید و این الان که دیگه خود دولت ایران خودش هم ما رو قبول نداره و فرهنگ ایران رو قبول نداره، وظیفه ایرانیه مثل شما، مثل بنده، مثل تمام بقیه کسانی که شنوندگان گرامی شما و سایر ایرانی ها که بتونن اینو مرتب دور بر خودشون تکرار کنن، ولی اول باید اطلاعات خودشون زیاد کنن و بدونن که هر کد در هر موردی روشن بکنن با منطق و بدون کلنجار که آقا این نمیتونه، آقا فرهنگی که شما مال عرب آقا از کجا اومده، آقا یه دفعه از فلان واهه با شیشت شطور و دوتا درخت خرما این فرهنگ ما بیرون، آقا من میشم چیزی. ولی خب میگم اینا وظیفه دونه دونه ایرانی ها تا الان که این کارو انجام بدن، این وظیفه ملی ماست به نظر من.
بله. بله خب من خودم به تنهایی دارم این کارو میکنم، ولی ندیدم کسی این کارو بکنه. تو همون مدرسه من بارها بحث کردم و به اونا گفتم این همچه چیزیه. اینا که خیلی هم پذیرفتن، ولی میگن خب این کتابا رو که ما چاپ نمیکنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، اینایی که چاپ شده و رسیده دست ما. که من گفتم خب شما دارین به بچه‌های خودتون یاد میدین، این کتاب توی کتابخونه این مدرسه هست، در دسترس هست. این خب یه کتابخونه، همچون اینجا مدرسه ها همه کتابخونه داره، تمام مدرسه های سوئد کتابخونه های کوچیکی دارن برای بچه‌ها و میرن میخونن، به این گونه یاد میگیرن. و شما باید این توضیح رو بدین. اونا میگن خب ما چیزی که در کتاب هست به بچه‌ها یاد میدیم، نه اون چیزی رو که حالا دیگران بخوان به ما بگن. یعنی کار دیگه ای نمیشه کرد. من واقعا آدم متاسف میشه، گاهی واقعا آدم دلش به درد میاد و به هر روی متاسفانه شوربختانه هستن در همه جای دنیا که پخشم شدن، کسانی که با افتخار از تاریخ و فرهنگ عرب دم میزنن و زمانی که صحبت از تاریخ و فرهنگ ایران میاد با توهین و مسخره به عنوان ما رو کسانی میخونن که ایران باستان و ایران باستان و توهین آمیز برخورد میکنن و خودشون رو بیشتر به آل علی و اعراب وابسته میدونن و افتخار به اونها دارن تا به ایرانی بودنشون. و این همه رسانه گروهی که آقای شفا در جهان هست، اگر هر کدومشون روزی 5 دقیقه 10 دقیقه بخوان همین برنامه ها رو بگن، گسترش بدن، مطمئن باشین که خود ایرانی ها میدونن. الان خیلی از ایرانی ها هم باور به این دارن که همه چیشون از عرب ها گرفته شده، متاسفانه.
خب مردم از خانه من داریم ببین، از یه طرف ما یک رژیمی الان داریم که تمام نیروهای مالی و نیروهای تکنیکی ایران رو به کار گرفته برای اینکه بتونه همین موضوع رو به همه بقبولونه. به جوانای ما تو ایران دارن مخشویی میکنه از بچگیشون، وقتی که اون فیلم هرگز نخواب کوروش در اومد و بعد از اون فیلمی که از تلویزیون مناطق در ایران پخش شد، بعد از اون فیلم از تهران تا قاهره، تعداد بیست کثیری من نمیدونم چقدر، ولی خیلی خیلی زیاد از ایران تماس گرفتن با تمام دستندکاران این داستان که ما این را نمیدونستیم، بس که توی ایران به ما دروغ گفته رژیم، بس که به ما راجع به همه چی بی خود گفته، ما اصلا نمیدونستیم داستان به این صورت بوده. بس خب این را ببینید، اینا شما از یه طرف تمام امکانات مالی فوق العاده مملکت ما است که متأسفانه داره در این جهتای بی ربط مصرف میشه، و از طرف دیگه دونه دونه ایرانیایی که هر کدومشون گرفتاری خودشون دارن و بعد تازه یه خود سعی کنم مقابله بکنم که من فکر میکنم حقا واقعا دارم میکنم، مثل خود شما و مثل خیلی دیگه. اون ایده که شما میفرمایید که ایرانی بودنشون قبول ندارن، بیشتر وابسته به فرهنگ اسلامی یا ایرانی هستن و مال این رژیم هستن و خیره، یا به حقوق بگیس هستن، یا اینه که بعد از ایرانی کاری میشن حتما اونجا اگه برگردن، برای اینکه جاشون به هر حال نیست بین ایرانیایی که در خارج هستن، که هر کدومشون به خاطر فرار از همین تحمیلی از ایران اومدن بیرون و دارن زندگی در خارج میکنن. در حال ما کاری که تنها کاری که میتونیم بکنیم دونه دونه ایرانی ها این هستش که سعی کنیم که هر کدوم هر کاری میتونیم انجام بدیم در حد کوچه دور خودمون. به قول پدر من اینها مجموع همه اینها ممکنه با هم دیگه یه نهر بزرگی درست بکنه که بتونه یه سنگ های گنده ایران تکون بده از سر جاش. من امیدوار هستم به همچین
بله ولی خود آقای شفایی اینایی که من میگم اتفاقا خیلی مخالف جمهوری اسلامی هستن، خواهان برگشت حکومت اسلامی هستن، مذهبی هستن و منتها جمهوری اسلامی رو میگن اینا پیاده نکردن، اسلام رو پیاده نکردن. اسلام اینی نیست که آخون میگه، اسلامی که ما میگیم اسلام هست و اسلام علی و عدل علی رو ما میخواییم پیاده کنیم و خیلی هم مخالف جمهوری اسلامی میان. ولی خب به هر حال
کشکال نداره برای ببینید آزادی دموکراسی و آزادی همینه که هر کسی هر اعتقادی داره داشته باشه. مسئله مذهب یه مسئله شخصی، اعتقاد شخصی.
دقیقاً
مسئله تو حکومت مثلا در هر جای تاریخ هر حکومت کرده، ببینید چه به روز مردم و در قرون وسطا در اروپا قبل از اون در جای دیگه و حالا در ایران، این حکومت مذهب که نمیتونه به اصطلاح مذهب شخصی اعتقاد فردیه، هر کسی به باور خودش هر مذهبی خودش داشته باشه. ولی اگر که اینا هم دیگه میگن که این نصف حرفشون درسته، وقتی میگن که این رژیم درست پیاده نمی کنه و کارش درست نیست، هرش درسته، ما باش موافق هستیم،
منتها به نوع دیگهش، نصفش هم پیاده نکرده، اگه همه رو پیاده کنه دنیا به خاک و خون کشیده میشه.
خدا رو شد، خدا رو رحم کرده که بفهمید به این ترتیب بوده عزیزم.
بله.
که بعدا اگه کم میخوام اسلام واقعی باشه غیر باشه، هر کس باید خوش، ما دوره خلق ما کسی با اسلام گرفتاری نداشت، دوره خلق ما اسلام داشتیم، هر کسی هر چی میخوام کار میخواست میکرد، میرفت مسجدش هم میرفت، روزش هم دیگه نمازش هم میخونم که نمیخواست نمیکرد، کسی با کسی گرفتاری نداشت اصلا، یعنی آزادی مذهبی به طور کامل در اون دوره بود. الان که گرفتاری هستش که شما بعد اجبارا یه سری قوانین مال قرون وسطا رو انجام بدید تا مال عصر حجر، و خب ولی اینه دیگه فعلا تا وقتی این رژیم هست که انشالله خیلی زیاد نمونه، این متاسفانه هست که این گرفتاری کارش نمیشه کرد، از خودمون
کرده
این که
لعنت
بر خودمون
بردی. بله دقیقا، من دو من یک نوشته ای اومده بود برای من که تو میتونی حتی به سنگ هم باور داشته باشی تا زمانی که اونو به طرف من پرت نکنی.
این جزء صحبتهایی که نمیتونم اگه وقت هستم یه دقیقه، من صحبتهایی که چند جمله هست از یاد موندنی و میهنی از پدر من که میتونه به عنوان یه ختمش و یه راه روش مبارزه باشه با این رژیم و با هر نوع به اصطلاح چه تحمیلی و تحمیلی و احمقانه که الان هستش. من این براتون میخونم، یکیش میگه که هر ایرانی وظیفه دارد که برای آزادی و سربلندی میهنش قدمی بردارد. مهم نیست آن نیست که نتیجه آن یک قدم چه باشد، مهم آن است که نتیجه همه این قدم ها با هم سرنوشت ساز خواهد. جمله دیگر هستش که برای خیلی از کسانی که ادعا دارن در مورد ایران و در مورد به اصطلاح سرکردگی، میگه برداشتن قدمی برای ایران اگر با ترس یا حساب نفع و ضرر شخصی باشد، اثر آن و نتیجه آن از حدود سایه شخص دورتر نمی رود. و میدونید الانم آخرین جملهش هم که خیلی وصف حال ماست، میگه که ملت ایران در طول تاریخ همواره و با همبستگی خود در پشت سر رهبرانش ایران را ایران نگاه داشته، ایرانی را ایرانی و زبان ما را فارسی، و امروز فقدان همین رهبری خطر آن را پیش آورده که در این سهمگین‌ترین نبرد مرگ و زندگی تاریخ کشورمان دیگر نشود این ارزش‌ها را نگه داشت. این درست صحبتی الان داشتیم با هم می‌کردیم، نگه داشتن ارزش‌های ملی و معنوی هر ملتی که ماهیت هر ملتی به اون وابسته هستش، اینها رو فقط میشه نگردش به شرط اینکه یه همبستگی باشه و یک به اصطلاح نظر یکسان باشه بین همه که بخوان اینا رو حفظ بکنه. وظیفه ملی همه ماست، هر کدوم ما، اگه ما هر روز یک کار کوچیک بکنیم برای مملکتمون، اون روز موفقی بس بر ما، و اگه روز نکرده باشیم مهم نیست چقدر بزرگ باشه کوچیک باشه، مهمی که بگیم که امروز ما یه کاری کردیم، به یه دوستمون راجع به ایران یه چیزی گفتیم، یه کاری کردیم، یه نمیدونم پرچم ایران رو گذاشتیم، اینا اون نمیشه که ما به عنوان ایرانی میگیم حداقل انجام دادیم، ما حالا حداکثر برش کنیم، و اگه هر بکنیم بالاخره ما چند میلیون در خارج هستیم، این چند میلیون میشه چند میلیون اثر میشه ازش دیگه، و این چند میلیون مسلمان اثر خواهد گذاشت. حالا ان شاءالله که همه همین کارو انجام بدن و هر کس به نوبت خودش در حد توانایی و امکان خودش.
آقای شفا ببخشید، برنامه ما هم دیگه داره تموم میشه، منم رو خط باشم، خواهش میکنم.